استراتژی دوازدهم، قسمت سوم.
بر هدف والاتر یعنی سرنوشت خیش متمرکز شوید. اولین گام به سوی تبدیل شدن به استراتژیست کلانگر همان گامی است که همه چیز را سر جای خود می‌گذارد و چیزی نیست جز آغاز کردن با هدفی روشن، دقیق و واقعیت‌گرا. ما اغلب تصور می‌کنیم با نوعی برنامه کارمان را شروع کرده‌ایم و اهدافی داریم که برای دستیابی به آنها تلاش می‌کنیم، اما معمولاً خودمان را گول می‌زنیم، زیرا آنچه داریم هدف نیست بلکه آرزوست. هیجانات و احساسات همراه با آرزوی مبهم ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در پی شهرت، موفقیت، امنیت و خلاصه رؤیای بزرگ و انتزاعی هستیم. این ابهام نقشه‌های ما را از همان ابتدا نامتوازن می‌کند و به آنها روندی آشفته می‌دهد. آنچه تمام استراتژیست‌های کلان‌نگر را از بقیه متمایز می‌کند و می‌تواند شما را نیز متمایز کند، اهدافی متمرکز، دقیق و ویژه است. هر روز آنها را کامل کنید و با خود تصور کنید دستیابی به آنها چه حسی دارد و چگونه به نظر می‌رسد. همانطور که اصل روانشناسی می‌گوید، تجسم شفاف و روشن هر چیز آن را به رسالتی به دست آوردنی تبدیل می‌کند. داشتن اهداف روشن برای ناپلئون مهم بود. او اهداف خود را با جزئی‌ترین ویژگی‌ها روشن می‌کرد و از همان ابتدای لشکرکشی نبردش را شفاف در ذهن می‌آورد. وقتی با دستیارانش در حال بررسی نقشه بود، مکان دقیقی را مشخص می‌کرد که جنگ باید در آنجا پایان می‌یافت. شاید به نظر پیشبینی خنده‌داری بود، زیرا در جنگ ممکن بود رویدادهای غیر مترقبه پیش آید و دشمن شما را شگفت زده کند. اما نقشه های ناپلئون به طرز عجیبی قابل اعتماد بودند. او همچنین موقعیت پس از جنگ را نیز تجسم می کرد. به امضای معاهده می اندیشید، شرایط آن را در نظر می گرفت و حتی به این فکر می کرد که سزار روسیه یا امپراتور اتریش چه رفتاری خواهد داشت و این دستاورد موقعیت ناپلئون برای نبرد بعدی را به کجا سوق خواهد داد. لیندون بی جانسون به عنوان مردی جوان و به رغم تحصیلات کم مصمم بود روزی رئیس جمهور امریکا شود. رؤیای او به وسواس تبدیل شده بود. می توانست خود را رئیس جمهوری تصور کند که درباره جهان تصمیم می گیرد. با پیشرفت در کار، او هرگز کاری را بدون در نظر گرفتن ریاست جمهوری انجام نداد. سال 1957، جانسون که سناتور وقت تگزاس بود، از لایحه حقوق مدنی دفاع کرد. این کار چهره او را در تگزاس تخریب کرد، اما در سطح کشور موجب بالا رفتنش شد. در ظاهر سناتوری از جنوب سرش را از لاک خود بیرون آورده و با این کار شغلش را به خطر انداخته بود. آرای جانسون مورد توجه جان اف کندی قرار گرفت. کندی در کمپین انتخاباتی سال 1960 او را نامزد معاون رئیس جمهور کرد و این منصب پلکانی برای رفتن به سمت مقام ریاست جمهوری او شد. اهداف بلند مدت شفاف به تمام اقدامات شما چه کوچک چه بزرگ جهت می دهند و تصمیم گیری های مهم راحت تر می شوند. اگر پیشنهادی کوچک اما اغوا کننده نگاه شما را از هدف بزرگتان بردارد، می دانید چطور در برابرش مقاومت کنید. می توانید حدس بزنید چه زمانی بهتر است پیاده هایتان را در خدمت هدف خود قربانی کنید یا حتی نبرد را ببازید. چشمان شما روی هدف بزرگتان قفل شده است و هیچ چیز دیگری جز پیروزی همه جانبه را نمی بیند. اهداف شما باید در واقعیت ریشه داشته باشند. اگر این اهداف به سادگی فراتر از امکان و ابزار شما باشند، تحقق آنها محال خواهد بود. شما به سمت ناامیدی قدم برخواهید داشت و این ناامیدی شما را به شکست رهنمون خواهد کرد. از سوی دیگر اگر اهداف شما شأن لازم را نداشته باشند، حفظ انگیزه برایتان سخت خواهد شد. از جسارت و شجاعت نهراسید. در مفهوم کلان شما همان چیزی را برای خودتان خلق می کنید که اسکندر به عنوان سرنوشت برای خودش نوشته بود و نیچه آن را رسالت زندگی می نامید. او رسالت زندگی را همان چیزی می دانست که آموزه ها و علایق طبیعی، استعدادها و تمناهایتان پیش پایتان قرار دادند. تعیین رسالت زندگی هدایتگر شما خواهد بود و درونتان شوری وصف ناپذیر ایجاد خواهد کرد. ماهیت هدف بسیار مهم است. بعضی اهداف اگر تحقق یابند در بلند مدت به شما آسیب می زنند. اهداف استراتژی کلان در مفهوم حقیقی بنیانی محکم برای بست آن در آینده فراهم می کنند. به امنیت بیشتر شما کمک می کنند و قدرتتان را افزایش می دهند. وقتی اسرائیل در طول جنگ 6 روزه صحرای سینا را تصرف کرد، آنچه به نظر می رسید این بود که قصد دارد یک منطقه حائل بین خود و مصر ایجاد کند. به واقع، افزون بر داشتن سرزمین‌های بیشتر برای کنترل و گشت زنی، این حرکت اسرائیل موجب خشم و کینه بیشتر مردم مصر شد. صحرای سینا در برابر حمله غافلگیرانه آسیب پذیر بود و همین امر به رویداد جنگ یوم کیپور در سال 1973 منجر شد. حفظ یک صحرا با اینکه فریبنده است، اما نیاز به امنیت فراوان دارد و در مفهوم استراتژی کلان تصمیمی اشتباه است. گاهی سخت است که بدانی تأثیرات دراز مدت دستیابی به یک هدف چه خواهد بود. اما هرچه دقیق و جدیتر احتمالات آینده را بررسی کنید، محاسبات اشتباه شما کمتر خواهد شد. دورنمای خود را وسعت دهید. استراتژی کلان تابع دورنماست، یعنی فراتر از زمان و فضا را ببینید و در این زمینه از دشمن پیشی بگیرید. روند آینده نگری غیر طبیعی است. ما فقط می توانیم در حال زندگی کنیم، زیرا بستر آگاهی های ماست و تجربیات ذهنی و آرزوهای ما دامنی این دورنما را تنگ تر می کند. در واقع این تجربیات و تمناها مانند زندانی اند که ما را در خود محبوس کردند. وظیفه شما به عنوان استراتژیست کلان نگر این است که خود را وادار به بست این دورنما و نگرش کنید. قسمت بیشتری از دنیای پیرامون خود را بشناسید و پدیده‌ها را طوری ببینید که بفهمید واقعیت آنها چیست و چه نقشی در آینده شما دارند، نه اینکه دوست دارید چطور باشند. هر رویداد دلیلی دارد و روابطی زنجیروار موجب آن شدند. به جای اینکه نگاه سطحی داشته باشید، باید واقعیت را کاوش کنید. هرچه به عینی بودن نزدیکتر شوید، استراتژی‌های بهتری انتخاب و راحت‌تر مسیر به سوی هدف را روشن خواهید کرد. برای رسیدن به این مهم باید همیشه تلاش کنید دنیا را با چشمان دیگران ببینید و این دیگران شامل دشمن شما پیش از ورود به جنگ نیز هست. پیش‌فرض‌های شما مانعی عظیم در واقع‌گرایی به جهان است. اینکه همه چیز را از دید دیگران ببینید بحث صحت سیاسی نیست. این کار استراتژی‌ها را مؤثرتر خواهد کرد. ویتنام شمالی در طول جنگ ویتکونگ به شدت وضعیت فرهنگی امریکا را تحت نظر قرار داد. آنها به دنبال تغییر در عقاید و آرای عموم مردم بودند و تلاش می‌کردند سیستم سیاسی امریکا و تأثیرات اجتماعی تلویزیون را بشناسند. از سوی دیگر استراتژیست‌های امریکایی درکی ناچیز از فرهنگ ویتنام داشتند. آنها از فرهنگ دشمن خود یعنی ویتنام شمالی چیزی نمی‌دانستند و فرهنگ ویتنام جنوبی را نیز نمی‌شناختند که دشمنشان بود. آنها که فقط تحت تأثیر این خواسته وسواس‌گونه بودند که مبادا کمونیسم بست پیدا کند، از شناخت عمیق تأثیرات فرهنگ و منطقه بر روش مبارزه ویتنام شمالی غافل ماندند و در استراتژی کلان مرتکب اشتباهی بزرگ و فراموش نشدنی شدند. استراتژیست های کلان‌نگر آنتن های خود را به سیاست شرایط حساس نگه می دارند. سیاست هنر ترویج و مراقبت از منافع شماست. شاید فکر کنید سیاست فقط با حزب و فراکسیون ربط دارد، اما هر فرد افزون بر دیگر چیزها موجودی سیاسی است که در پی تضمین موقعیت خیش است. رفتار شما در دنیا همیشه پیامدهای سیاسی دارد و اطرافیان شما این رفتارها را به دو دسته یاری دهنده یا ضرر رسان تقسیم می کنند. پیروزی در نبرد به قیمت از دست دادن متحدان یا خلق دشمنان سرسخت هرگز عاقلانه نیست. با در نظر گرفتن سیاست، باید استراتژی کلان خود را در راستای گرفتن حمایت دیگران شکل دهید تا بتوانید پایگاهی برای خیش خلق و آن را تقویت کنید. در جنگ داخلی روم در سال 49 پیش از میلاد، جولیوس سزار با پومپی روبرو شد. پومپی در آن زمان با تجربه ترین مرد نظامی بود. سزار با مانورهایی که تأثیر زیادی بر افکار عمومی داشت از حمایت بیشتری برخوردار شد. او که در مجلس حمایت کمی داشت میان عوام مردم خود را مطرح کرد. سزار فردی سیاسی و باهوش بود و همین باعث شد بر ذهن و روان مردم نفوذ کند. او منافع مردم را شناخت و استراتژی‌هایش را بر اساس آنها شکل داد. سیاسی بودن به معنای شناخت مردم و دیدن همه چیز از چشم آنهاست. ریشه ها را قطع کنید. در جامعه‌ای که تظاهر بر آن سلطه دارد، یافتن منبع حقیقی مشکلی سخت است. برای ایجاد استراتژی کلان علیه دشمن باید بدانید چه چیز او را به وجد می آورد یا منبع قدرت او کجاست. بسیاری از نبردها و جنگها به این دلیل شکل می گیرند که هیچ یک از طرفین نمی دانند چطور تیشه به ریشه دیگری بزنند. به عنوان استراتژیست کلان نگر باید دید خود را به دور و ساحتی گسترده وسعت ندهید، بلکه متوجه عمق کنید. به سختی بیندیشید، عمیق بکاوید و ظواهر را با واقعیت اشتباه نگیرید. ریشه های مشکل را برملا کنید و استراتژی مناسب برای زدن آنها بیابید و نبرد یا مشکل را برای همیشه رفع کنید. وقتی ژنرال هانیبال در 218 پیش از میلاد به ایتالیا حمله کرد، ژنرال های رومی زیادی تلاش کردند او را شکست دهند، اما هیچ یک از این تلاش‌ها مؤثر واقع نشدند. اما یک ژنرال رومی به نام اسکیپیوی افریقایی شرایط را با دیدی متفاوت در نظر گرفت. مشکل خود هانیبال نبود، بلکه پایگاه او در اسپانیا یا توانایی او در بازسازی تجهیزات خود از طریق دریای کارتاژ و خود کارتاژ بود. کارتاژ کشوری پر از نفرت به روم بود و مدتی طولانی بین این دو کشور مبارزه قدرت وجود داشت. او به جای اینکه مستقیم به جنگ با هانیبال برود، به کارتاژ حمله کرد و با این کار هانیبال را وادار به ترک ایتالیا و دفاع از وطن کرد. حمله به کارتاژ دستاویزی برای بیرون راندن هانیبال و تهاجمی همه جانبه بود. استراتژی کلان اسکیپیو به خوبی کار کرد. این جنگ هانیبال را شکست داد و کارتاژ را به عنوان رقیب چنان تخریب کرد که دیگر نتوانست در مقابل روم قد علم کند. بخشی از استراتژی کلان ریشه‌کن کردن این است که خطرات را به محض به وجود آمدن ببینید. سپس آنها را پیش از اینکه خیلی بزرگ شوند مدیریت کنید. استراتژیست کلان نگر ارزش اقدامات پیشگیرانه را می‌داند. مسیری غیر مستقیم به سوی هدف انتخاب کنید. بزرگترین خطری که در استراتژی با آن روبرو هستید، از دست دادن ابتکار عمل و رفتار دائم واکنشی به عملکرد طرف مقابل است. البته راهکار این است که جلوتر را برنامه ریزی کنید، اما همچنین برنامه ریزی خود را با انتخاب مسیر غیر مستقیم انجام دهید. اگر اجازه ندهید مخالفتان هدف اقدامات شما را بفهمد، مزیتی بزرگ برای خود قائل شده اید. پس اولین حرکت را نقطه‌ای بدانید که مخالف یا رقیب شما بر اساس آن از اقدام بعدی شما آگاه می شود. به او ضربه مستقیم بزنید تا واکنش نشان دهد. حالت تدافعی بگیرد تا ضربه بعدی شما را حدس بزند. اما اگر او هدف شما را نداند یا درباره ضربه بعدی شما مرتکب اشتباه شود، بی‌دفاع و نابیناست. کلید حفظ کنترل هیجانات و ترسیم برنامه پیش رو این است که تمام صفحه شطرنج را ببینید. کارگردان سینما آلفرد هیچکاک این استراتژی را یک اصل مهم زندگی می دانست. هر اقدام او طوری طراحی شده بود که بقیه راه را برایش هموار کند. او در آرامش جلوتر را می دید و قدم به قدم پیش می رفت. هدف او این بود که فیلم بسازد تا با دورنمای اولیه او هماهنگ باشد و با تأثیر هنرپیشگان، تهیه کنندگان یا دیگر نیروهای تغییر نکند که بعد از راه می رسیدند. او با کنترل تمام جزئیات فیلم، دخالت هر یک از عوامل به ویژه تهیه کننده را محال کرده بود. اگر تهیه کننده به هر دلیلی در طول کار قصد دخالت می کرد، او دوربینی آماده داشت که هیچ فیلم در آن نبود. هیچکاک وانمود می کرد که دارد همان بخشهایی را آماده می کند که تهیه کننده خواسته است. با این دروغ، افزون بر این که به او احساس قدرت می داد، نتیجه نهایی کار را همانطور که خود دوست داشت پیش می برد. او همین کار را با هنرپیشه ها می کرد. به جای اینکه به آنها مستقیم دستور بدهد، با رفتاری که سر صحنه با آنها داشت، همان هیجاناتی را در آنها به وجود می آورد که می خواست. مثلا خشم، ترس و شور. هر گام در تهیه فیلم های او عالی و مناسب برداشته می شد. وقتی در سطح عملیات و لشکرکشی کار می کنید، نه نبرد، اولین گام شما بسیار مهم است. این گام باید آنقدر نرم و غیر مستقیم باشد که طرف مقابل نتواند ذهن شما را بخواند. بمباران خلیج پرل یا همان پرل هاربر توسط جنگنده‌های ژاپنی در طول جنگ جهانی دوم یک غافلگیری ویران کننده و به عنوان اولین گام عملیات بسیار مصیبت بار بود. ژاپنی‌ها خیلی سریع دست خود را رو کردند و با این کار احساسات امریکایی‌ها را برانگیختند. به این ترتیب خشم امریکایی‌ها به غلیان درآمد و تصمیم گرفتند جنگ را به تلخ‌ترین شکل ممکن ادامه دهند. و فراموش نکنیم که منابع امریکایی‌ها بیشتر و قوی‌تر از ژاپنی‌ها بود. همیشه به اولین قدم عملیات و لشکرکشی توجه ویژه داشته باشید، زیرا آهنگ جنگ و ذهنیت دشمن را تغییر خواهد داد و اگر درست انتخاب شود، شما را در مسیری خواهد انداخت که بهترین خواهد بود. نظریه پرداز نظامی پروس، کارل فون کلاوزویتس بیان می کند که جنگ ادامه سیاست با ابزار دیگر است. منظورش این است که هر ملتی اهدافی دارد که شامل امنیت، ثروت و سعادت است و آن اهداف را به طور معمول از طریق سیاست دنبال می کند. اما وقتی ملتی دیگر یا یک نیروی داخلی نیز تلاش می کند با همان سیاست مانع این دستاوردها شود، نتیجه طبیعی جنگ است. جنگ هرگز فقط درباره پیروزی در میدان نبرد یا فتح ساده یک سرزمین نیست، بلکه تعقیب سیاستی است که نمی تواند به روشی به جز زور و اجبار تحقق یابد. وقتی در جنگی بازنده می شویم، تمام انگشت ها به سوی نیروی نظامی دراز می شود. گاهی لازم است به جای فریاد زدن بر سر ژنرال ها به سراغ سیاست مدارانی برویم که جنگ را راه انداختند. برای مثال، در طول جنگ ویتنام و پس از آن، برخی شکست در جنگ را به گردن ناکامی دولت در متعهد ماندن به جنگ می دانستند. بیشتر وقتها، چون تحلیل‌های پس از جنگ نظامی است، تمام قصورهای جنگ را به حرکات افسران و ژنرال‌ها نسبت می‌دهیم. و البته این نیروهای نظامی‌اند که جنگ را برنامه ریزی و پیاده می کنند. اما مشکل حقیقی استراتژی کلان است. طبق آنچه فون کلاوزویتس می گوید، شکست در جنگ شکست در سیاست است. اهداف جنگ و خط مشی‌های سیاسی که آن را پیش می‌برند، اگر نامناسب، غیر واقعی و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود باشند، شکست امری حتمی خواهد بود. این ایده فلسفه استراتژیست‌های کلان‌نگر است. هرگاه چیزی اشتباه از آب در بیاید، ذات انسانی می‌گوید که این یا آن را مقصر بدانید. اجازه بدهید دیگران مرتکب این اشتباه شوند و تا نوک بینیشان را ببینند و به فراتر از شرایط موجود نگندیشند. اما اگر اشتباهی پیش آمد، خواه در عرصه سیاست، خواه در کسب و کار و خواه در زندگی، شما نگاهی متفاوت داشته باشید و آن خطا را به خط مشی نسبت دهید که در گام اول اساس همه اقدامات بعدی بوده است. معنایش این است که در هر رویداد بد و منفی زندگی خود، شما مهمترین عامل نقش‌آفرین هستید. اگر کمی دورنمایتان را وسعت می بخشیدید و اگر کمی تدبیرهای خردمندانه تر به کار می بردید، قطعا این خطر گریبان شما را نمی گرفت. پس اگر کاری برخلاف میل شما پیش رفت، به اعماق وجود خودتان رجوع کنید. لازم نیست هیجانی برخورد و خودتان را سرزنش کنید یا احساس گناه داشته باشید. فقط مطمئن شوید که عملیات بعدی خود را با گامی محکمتر و دورنمایی وسیع‌تر برخواهید داشت. تصور کنید قله کوه. پایین‌تر در میدان نبرد همه چیز مهالود و مبهم است. سخت است دوست را از دشمن تمییز داد. سخت است حدس بزنی چه کسی برنده و چه کسی بازنده خواهد شد. و حتی پیشبینی حرکت بعدی دشمن نیز دشوار است. ژنرال باید از کوهپایه عبور کند، خود را به نوک قله برساند تا همه چیز را شفاف و روشن و متمرکز ببیند. آنجاست که او فراتر از میدان نبرد قرار گرفته است و تمام حرکات دشمن را زیر نظر دارد و به راحتی و مدبرانه آینده جنگ را رقم خواهد زد. ژنرال فقط از نوک قله توان مدیریت و هدایت درست جنگ را دارد. سخن بزرگان. اشتباه رایج در شروع جنگ این است که حرکت اول را شما آغاز کنید و منتظر بمانید تا مصیبتی از راه برسد. آنگاه تمام جوانب را در نظر بگیرید و درباره آنها بحث و گفتگو کنید. توسیدید. استثناء. استراتژی کلان دو خطر دارد که باید آنها را در نظر بگیرید. اول اینکه موفقیت‌هایی که در اولین عملیات برایتان به ارمغان می‌آورد ممکن است تأثیر همان پیروزی‌های بزرگی را داشته باشد که ژنرالی را در جنگ سرمست و مدهوش می‌کند. مراقب باشید که این حس می‌تواند قدرت واقع‌گرایی شما را از بین ببرد و آینده‌تان را تحت تأثیر قرار دهد. حتی بزرگترین و قویترین استراتژیست های کلان‌نگر نیز پس از پیروزی های مکرر گاه به این نتیجه رسیدند که قدرتی فراعادی دارند. هرچه پیروزی عظیم‌تر باشد، خطر بزرگتر است. وقتی مسن‌تر شوید، همانطور که به سوی عملیات بعدی گام برمی‌دارید، باید بیشتر مراقب باشید و بر هیجانات خود محکمتر افسار ببندید. و حس حقیقت بینی را در خود زنده نگه دارید. دومین خطر این است که کنارگیری از استراتژی کلان می تواند شما را به نقطه‌ای برساند که هر گونه اقدام برای شما سخت شود. با شناخت درست جهان گزینه‌های زیادی به نظرتان می رسد و همانند هملت بی‌رحم خواهید شد. مهم نیست چقدر پیشرفت کرده ایم. بخشی از ما همواره حیوانی است و این همان حیوان درون ماست که استراتژی های ما را برمی انگیزاند. به آنها زندگی می دهد و ما را به جنگ وامی دارد. بدون تمنای جنگ و ظرفیت خشونت نمی توانیم با خطر کنار بیاییم. انواع اودیسه های ابر انسان با هر دو بخش طبیعت خود راحتند. آنها در حد توان خود آینده را به بهترین شکل پیش بینی می کنند و گام برمی دارند. اینکه بدانید چطور هیجانات خود را کنترل کنید به معنای سرکوب کامل آنها نیست، بلکه استفاده از آنها به بهترین شیوه ممکن است.